حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا شديد القوى
يا شديد القوى ويا شديد المحال يا عزيز يا عزيز يا عزيز ذلت بعظمتك جميع خلقك فاكفني شر خلقك يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأذني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بتولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هم وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
راز و نیاز و طاعات و عباداتتون مقبول حضرت حق انشاءالله. سلام تمام دست هایی که برای دعا در فرج آقا به آسمان بلند شدید. سلام تمام چشم هایی که جمعه ظهور را انتظار می کشید. سلام تمام نگاه هایی که جاده ها را عاشقانه می گردید. سلام تمام قلب هایی که از حضور عشق حضرت صاحب الزمان سرشارید. و سلام تمام جمعه های دلتنگی، تمام روزهای بیقراری و تمام ساعات چشم انتظار. ظهر شما بخیر. با برنامه قلب فرهنگی از رادیو فرهنگ همراه شما عزیزان هستیم. مهمان تلفنی دیگه‌ای داریم که همینک همراهشون میشم. حجت الاسلام و المسلمین زهیر دهخانی آرانی، کارشناس حوزه مهدویت. آقای دهخانی خدمت شما سلام عرض می‌کنم. ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب آقای همتی و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام و ظهر بخیر عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم ازتون، خیلی خیلی لطف کردید. ما در واقع میشه گفتش که چند هفته‌ای هست که بخشی رو اختصاص دادیم با توجه به اینکه روز جمعه است و روز حضرت مهدی عجل الله تعالی و فرجه و شریفه، بخشی رو اختصاص دادیم به همین موضوع، در واقع شرایط انتظار، آثار انتظار برای منتظران. امروز هم همراه شما هستیم تا نکات دیگه ای رو از زبانتون بشنویم. آثار انتظار برای منتظران رو بفرمید. ممنون میشیم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. وقتی رو به این موضوع بسیار مهم تخصیص دادید. راستش بحث انتظار و وظایف منتظران از جمله مهمترین مباحث مهدویت هست، چون مستقیما به ما مرتبط هست و وظایف ما رو تو این حوزه مشخص میکنه. خب اگر ما بخوایم در مورد وظایف منتظران صحبت بکنیم و همچنین آثاری که مورد نظر شما بود و موضوع بحث هست، باید حوزه های مختلفی رو بحث کنیم. هم میشه در حوزه فردی، هم در حوزه اجتماعی بحث کرد. همینطور میشه گفت وظایفی که یک منتظر نسبت به امام خودش داره و نسبت به جامعه خودش داره و اصلاح مختلفی که عرض کردم میشه صحبت کرد. مثلا در نسبت به امام میشه بحث معرفت رو پیش کشید که جزء اصلی ترین وظایف منتظران هست، همونطوری که شما مستحضرت و بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه در روایت های مؤکدی داریم که اگر کسی امام زمان خودش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. اینها همه جزء وظایف ماست، ولی من مناسب دیدم، حالا چون مستحضر نیستم که اساتید گذشته‌ای که تماس داشتن در مورد این موضوع صحبت فرمودن یا خیر، ولی مناسب دیدم با توجه به این ایام که ایام کرونا و به نوعی جامعه ما دچار یک آزمایش و ابتلا و یک گرفتاری های هست، به یکی از وظایف خیلی مهم منتظران که در روایات ما بهش تأکید شده مختصرا اشاره کنم و اون هم بحث تکافل و مواسات هست. بحث تکافل و مواسات یعنی به فکر جامعه دینی بودن، یعنی مؤمن در، یعنی یک فرد منتظر، یک مؤمن، یک کسی که پیرو مکتب اهل بیت هست، در زمان غیبت باید حتما علاوه بر اینکه حواسش به خودش هست، تقوا باید داشته باشه، ورع باید داشته باشه، باید حواسش به جامعه خودش هم باشه، خصوصا برادران و خواهران ایمانی خودش رو مواظبت کنه. در روایات متعددی ما داریم که از اهل بیت علیهم السلام اشاره شده شما وظیفتون هست که مواسات داشته باشید، تکافل داشته باشید، زیر بال همدیگر رو بگیرید، اگر کسی گرفتار هست به فکرش باشید، فقط خودتون نباید حواستون به خودتون و خانواده خودتون باشه. مثلا یک روایت معروفی هست، یک فردی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، امام ازش پرسیدن چه خبر در جامعه شیعی شما چه میدیدنه، او شروع کرد به تعریف کردن و ویژگی های اخلاقی خوب دوستانش رو گفت. حضرت یه سوال مهم ازش پرسیدن، فرمودن کیف عیادت و اغنیائکم عن فقرائهم، آیا در جامعه شما، یعنی در گروه شیعیان شما که خودتون رو پیرو به ما میدونید، آیا اغنیا، کسانی که دستشون باز هست و مشکلات مالی کمتری دارن، به فکر فقرا هستن یا خیر؟
بله.
خب الان ما گرفتاری های زیادی میبینیم، بعضی دستشون بازتر هست، ما نباید فقط به فکر خودمون باشیم. یعنی یک منتظر، یک کسی که خودش رو منتظر امام زمان میدونه و آماده داره میکنه خودش رو برای ظهور حضرت، باید توجه به این موضوع داشته باشه. یا در یک روایت دیگری از امام صادق علیه السلام میشنویم که حضرت فرمودن که شیعیان ما رو امتحان کنید، اگر میخواهید ببینید واقعا شیعه هستند یا نه، ببینید آیا در اموالشون به فکر برادران دینیشون هستند یا خیر. خب اینها همه وظایف اجتماعی یک فرد منتظر، یک فرد پیرو و اهل بیت رو میرسونه در این زمان، که خیلی وظیفه مهمی. امیدوارم که همه ما به این وظایف آشنا باشیم و عمل کنیم.
بله انشاءالله، خیلی ممنون و سپاسگزارم. من بیش از این وقتتون رو نمیگیرم در پایان، اما اگر فکر میکنید که مطلب خاصی هست باز هم از شرایط منتظران واقعی، بفرمید لطفا، ما همراهتون هستیم.
بله، نگاه کنید، ما همینطور که شما فرمودید چون وقت محدوده نمیتونیم خیلی توضیح بدیم، ولی عرض میکنم در روایات متعدد ما داریم فقط شیعیان، یعنی فقط کسانی که خودشون رو با عبادات مشغول کردن، ظاهرا تقوا دارن، اینها شیعه واقعی و منتظر واقعی به حساب نمیان. باید تو عرصه اجتماع هم ببینیم اونها به فکر جامعه، به فکر برادرانشون، به فکر همسایه‌شون هستن یا نه.
بله.
این خیلی مهم هست. در این ایام گرفتاری ما خیلی مراقب باشیم جامعهمون گرفتاری ها رو، و انشاءالله بتونیم از این پیچ به قول معروف گرفتاری ها و مصیبت ها و این ابتلایی که پیش اومده به سلامت عبور کنیم و جامعه بهتری انشاءالله داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم که همراه ما بودید. براتون جمعه خوبی آرزو میکنم.
خواهش میکنم. موفق باشید.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
مولای من، دریایی از شوق در چشمانم جاری است و پنجره ای از جنس نور رو به چشم انداز آمدنت باز است. بیا بیا ای التیام بخش قلب های دردمند.
من که تو را ندیده این گونه بیقرارم، ای گل چرا نیایی در چشم انتظارم؟ یک شب گذر کنم از کوچه نگاهم، چشم انتظار فرداست عمری شب سیاه. دریا به دریا بیقرارم در هوای کوی تو، صحرا به صحرا رقص پارم در خیال روی تو، افتان و خیزان چون نسیمی بیقرار و بیشکی، منزل به منزل میروم دنبال عطر و بوی تو. با این وجود جای این جهان جویم تو را ای بی نشان، آه از جدایی. ای صاحب عصر و زمان، چشمان ما دل خستگان مانده به راه آسمان تا تو بیایی.
ساعت 12:20 است با برنامه قلب فرهنگی از رادیو فرهنگ با موضوع نماز جمعه همراه شما عزیزان هستیم. اسلام به گونه ایست که به عنوان ستون دین شناخته شده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند نماز پایه و ستون دین شماست. همچنین در حدیثی از امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام آمده شما را به نماز و مراقبت از آن سفارش می کنم. همانا نماز برترین عمل و ستون دین شماست. ارتباط تلفنی دیگه ای داریم در این لحظات برنامه. همراه میشیم با جناب آقای سید عبدالمهدی هاشمی، کارشناس مذهبی. آقای هاشمی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدین به قلب فرهنگی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیز دارم آقای همتی و همه دستاندرکنان برنامه خوب و پرمحتوای قلب فرهنگی و همه شنوندگان عزیز در این روز جمعه.
سپاسگزارم ازتون. خوبین الحمدلله؟
الحمدلله. دعاگو هستیم انشاءالله که در این روز جمعه که اعمال هزار برابر، یعنی یک صلوات در این روز هزار برابر ایام دیگه هفته است. روز جمعه سید الایام، انشاءالله که اعمال صالح هممون مقبول باشه انشاءالله و روح همه اسیران خاکمون در این روز انشاءالله طریق رحمت باشه
انشاءالله. آقای هاشمی، هم از زبان شما هم کارشناسان دیگه بارها و بارها شنیدیم که نماز جمعه، یکی از در واقع فواید نماز جمعه، ایجاد وحدت و انسجام هست بین مردم. این امر خیلی مهمی هست که انسان رو تشویق و ترغیب میکنه به برگزاری و رفتن به نماز جمعه. اگر بخوایم این موضوع رو تعمیم بدیم و بست بدیم، چه چیزهای دیگه به نظرتون میرسه؟ این انسجام و این وحدت چرا ضروری و لازم هست؟
من یاد فرمایشی از مقام معظم رهبری افتادم که اتفاقا در گذرها هم خیلی جالب مثلا ترسیم شده در گذرگاه ها و خیابون ها، که واقعا تداعی نکته خیلی مهمی در فرمایش این بزرگوار هست. من فهمید که در سایه انسجام ملی به دست آوردن اهداف بلند برای یک جامعه خیلی آسان خواهد بود. یعنی انسجام ملی زمینه و بستر رسیدن یک جامعه برای به اهداف بزرگ خودش هست. اگر جامعه یک دست نباشه، مثل همین مشتی که یه دستی که میبینیم انگشتان مختلفی داره در قدر قواره های مختلف و توانات مختلف و ظرفیت های مختلف، اگر این دست با هم مشت بشه تا اینکه دست باز باشه، چقدر توانایی مضاعف میشه، چقدر تمرکز نیرو و قوا پیدا میشه. لذا به حق این حکیم عالی قدر ولی فقیه عزیز ما، خدا سایه‌اش رو مستدام بداره انشاءالله و همه خدمتگزاران عزیز و جامعه اسلامی رو، از آن خدمتون فرمایید که دستای انسجام ملی است که اهداف بلند برای یک جامعه دست یافتنی خواهد بود.
بله،
این به نظر میسته کارکرد اساسی انسجام ملی که میتونه همه ظرفیت ها و قوا و صنوف و اقشار مختلف رو همسو قرار بده. حالا این ابزار میخواد برای ایجاد انسجام ملی، ابزارهای مختلفی وجود داره در جامعه ها. جوامع مدرن ابزارهای مختلفی تعریف کردن با تفکرات خودشون، با ایده های خودشون. حتی جالبه شخصیت پردازی میکنن تا این شخصیت بتونه محبوبیت عمومی به اصطلاح ایجاد کنه و مردم در کنار اون شخصیت محبوب و کاریزماتیک با هم منسجم بشن. نمیدونم توسط ورزش نمیدونم زمینه سازی میکنن. ابزارهای مختلف مدرن هم الان وجود داره که به اصطلاح کارکرد حالا یه رسیدن به انسجام ملی در جوامع مختلف وجود داره. ما میگیم اسلام عزیز ما 1400 سال پیش به این امر مهم نقطه جامعه شناختی توجه داشته و میبینیم که به اصطلاح یک شیوه های مختلف برای ایجاد و تقویت این انسجام ملی رو در امت اسلامی فراهم کرده. یکی از اونها همین بحث نمازهای جماعت در مساجد که هر روز یومی انجام میشه که باعث میشه اهل محل دور هم جمع بشن و یک زمینه که انسجام مویرگی در امت اسلامی فراهم بشه در حول تعالیم اخلاقی و اعتقادی اسلام عزیز.
بله بله،
این بستر مویرگیش هست. بعد میبینیم همین بستر مویرگی به اصطلاح ایجاد انسجام با وحدت فکر، با همسو شدن، با هم دغدغه شدن و با آشنا شدن به دغدغه های موجود، بروز شدن، اولویت ها رو شناختن توسط ائمه جماعت. خیلی جالبه، ما جای همتی میگیم امام جماعت، یعنی ما در یک مسجد یک امام داریم، یعنی اسلام در طبقات این هرم تشکیل سنوف و طبقات مختلف جامعه اسلامی میبینیم، همطور که خود به اصطلاح تمرکز قدرت به سطوح پایین میاد، با این حال هر طبقه و هر میزان از سطح جامعه یک امام داره برای خودش. مثلا یک محله امام داره،
بله،
یک ارزاق متون که یک شهر امام داره برای خودش، تا به امام مسلمین برسه که امام غائب، امام معصوم هست و نماینده های اون در زمان غیبت ولی فقیه مراجع بزرگوار و ولی فقیه هستن. ببینیم این امامت، این سیر امامت و امت و رابطه امام و امت میبینیم تقسیم میشه از یک مسجد نماز یومیه تا به مسجد جامع که نماز جمعه رو برگزار میکنه. برای همین هم گفتن نماز جمعه باید کسی تشکیل بده، حق امامت نماز جمعه داره که نماینده حاکم اسلامی باشه، نماینده ولی فقیه باشه، نماینده غیر مستقیم از امام معصومش باشه، حال در زمان غیبت توسط به اصطلاح فقهای عادل تعیین میشه. چرا؟ برای اینکه این همسویی در راستای تمدن سازی مهدوی، در راستای منویات امام غائب که میخواد زمینه ظهورش فراهم بشه، با هم یک دست انجام بشه، همسو باشه. این همسویی اون انسجام ملی رو ایجاد کنه. انسجام ملی باشه، هدفهای بزرگ دست یافتنی میشه که بالاترین هدف ظهور و تمدن سازی مهدویه.
بله آقای هاشمی، اگر بخواید به در واقع دیگر نقش های نماز جمعه در جامعه بفرمید، به چه مواردی اشاره میکنید؟
واقعا احکام اسلام جایی هم متی وقت آدم نگاه میکنه مثل الماس تراشیده، یعنی از هر طرف شما یک الماس نگاه میکنی یک جلوه خاص خودش و چه واسه کارکرد خاص خودشو داره. همین نماز جمعه الان ما بحث سیاسی عبادی و تشکیل مثلا تمدن سازی رو دارن، اما از طرفی هم میبینیم که از دغدغه های هم دیگه مطلع شدن یکی از این مثلا کارکردهای نماز جمعه که ما در سطح به اصطلاح شهرمون متوجه بشیم که چه دغدغه های اولویت داره، مشارکت کنیم در سطح شهرمون، حالا در سطح روزانه، در سطح محله مشارکت میکنیم به مشکلات اجتماعی، به دغدغه های مردم، از لحاظ حالا فقر زدایی، از لحاظ رسیدگی به عظمت متون که افرادی که از لحاظ عاطفی نیاز به توجه هستن، کسی که حالا مثلا مریض شده الان،
بله،
کسی که الان مثلا زمین مونده، کسی که همه میان به مسجد مراجعه میکنن. اگر بخوام این دغدغه های اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی و دغدغه های روحی روانی جامعه رو بخوایم در سطح بالاتر نگاه کنیم، میایم در سطح شهر توسط امام جمعه.
بله کاملا درست،
در سطح امام جماعت، اینجا در سطح امام جمعه به اصطلاح وظیفه شن. همه اینا همسوسازیه و هماهنگ ساختن تمام ظرفیت ها.
بله آقای هاشمی خیلی لطف کردید، ما فرصتمون تموم شد، اما هفته بعد باز هم اگر افتخار بدید همراه شما خواهیم بود. ممنون و سپاسگزارم ازتون، روز خوش، خدا نگهدارتون. یکی دیگه از برنامه‌های قلب فرهنگی با حضور شما عزیزان به پایان رسید. ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.